ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم.
خدای حکیم و مهرآفرین، سلام به شما هموطنان ارجمند. دوشنبه 27 روز از خرداد ماه 98، این روز گرم بهاری براتون سرشار از خیر و آرامش. سپاسگزاری نشون دهنده قدردانی و قدرشناسی، قدرشناسی از محبت دیگران احساس خوب زندگی به آدم میده. ما هم سپاسگزاریم که شما شنونده رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده هستید. قلبتون کاشانه عشق، روزتون پر از برکت. امروز هم با بخش‌های گوناگون و متنوع در خانه و خانواده تا 10 صبح همراه شما عزیزان هستیم. از نکته‌های اقتصادی کاربردی برای خانواده خواهید شنید، پاسخ خواهیم داد به پرسش یک دوست نوجوان در بخش مشاوره برای نوجوانان. بخش کارشناسی برنامه امروز گفتگو با آقای دکتر روح الله حدادی، استاد دانشگاه و درمانگر اعتیاد، درباره اعتیاد در گروه سنی نوجوان هست. به کاشان می‌خوایم با هم سفر بکنیم با یک گزارش از این شهر زیبا. گفتگوی هم داریم با آقای دکتر افشین ملایی، مدیر کل دفتر توسعه ورزش‌های همگانی و سرپرست فدراسیون ورزش‌های همگانی در وزارت ورزش و جوانان، درباره هفته ملی بدون دخانیات. امروز هم قراره با هم درباره یک موضوع صحبت بکنیم، با هم دیگه تبادل نظر بکنیم، از تجربیات شما ما استفاده بکنیم و تا ساعت 10 شنونده صحبت‌های شما باشیم. 220-486-220-5009 تلفن‌های ماست و 3900 شماره ارسال پیام کوتاه. اما موضوع گفتگومون، از صحبتاشون مشخص بود جمعشون گرم و صمیمیه، همکار بودن و از کلاس آموزش ضمن خدمت برمیگشتن. هم مسیر بودیم و صحبتاشون رو برای همدیگه میگفتن و هر کدوم کلی ذوق میکردن از حرف اون یکی. یکیشون میگفت به نظر من آرامش مادرها معمولا حال آدمو خوب میکنه. هر وقت میرم خونه مامانم، وقتی میبینم که حالش خوبه، تا چشمم به چشمای اون میفته، انگار یه باری رو از روی دوشم بر میدارم. احساس میکنم راحت تر نفس میکشم. واقعا حالم خوب میشه وقتی حال مامانم خوبه. امروز دیدن مامانم حالمو خوب میکنه. نفر بعدیشون گفت من فقط با پیاده روی و ورزشی که حالم خوب میشه. امروز هم برنامه ریزی کردم یه بخشی از مسیر رو تا خونه پیاده روی کنم. سومی خندید و گفت امروز که میخوام برم خرید برای بچه هم واقعا حالم خوبه. اون یکی گفت اما باورتون نمیشه، من دیشب که احساس کردم میتونم کرایه این برج خونه رو هم به راحتی بپردازم حالم خیلی بهتر شد و حالم خوبتر شد وقتی که صاحب خونه گفتش که امسال اجاره بها رو اضافه نمی کنه. نفر بعدی گفت اگه بتونم دخترم رو توی این مدرسه نزدیک خونه ثبت نام کنم واقعا حالم خوب میشه. و آخرین نفر این جمع گفت خوب بودن جواب آزمایش های همسرم امروز حالم رو خوب خوب میکنه. حرفاشون توجه هم رو جلب کرد. با مشورت با بچه ها و گروه برنامه ساز گفتم امروز با هم در همین باره حرف بزنیم. راستی من و شما چجوری با چه خبری حالمون خیلی خوب میشه؟
خانه و خانواده، رادیو ایران.
به اون خبری که حالتون رو خیلی خیلی خوب میکنه فکر کنید، یا به اون اتفاقی که حالتون رو خیلی خوب میکنه، میتونه دیدن کسی باشه، شنیدن خبر خوبی باشه، هر چیزی که هست با ما در میون بگذارید و بگید از اون اتفاق یا اون حرف یا خبر خوب که حالتون رو عالی میکنه. تا شما فکر میکنید ما هم بخش اقتصادی برنامه خانه و خانواده رو تقدیمتون میکنیم.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه دارن که حتما از اونها خرید کنن.
من به خاطر اینکه مشتری مداری
تو اینجا پس می‌خرید.
حرفای زندگیشون رو مردانه
می‌چرخونن. الان کار کافی دیگه این
تجمعونی که بتونه بالاتر
بره. پولدار شدن خیلی از آدما توی یه شب
شاک ایرانی.
خب مگه میشه با جیب خالی بری یه خونه تاخت بشینی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان بسیار عزیزم، مسلم خانی هستم، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. خب امسال سال رونق تولید نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری و سوال مهمی که مطرح میشه اینه که در روستاها چگونه میشود برای تحقق اهداف و آرمانهای مستتر در شعار سال تلاش کرد. اصولا در همه جای دنیا نه فقط در ایران روستا رو به عنوان کانون تولید میشناسند. برای اینکه دوستان عزیز ما در سال رونق تولید بتونن نقش خودشون رو معین کنن، من به دو سه موضوع مهم اشاره بکنم. اولین نکته مهم بحث سهم روستاییان در جی دی پی از طریق کشاورزی است که به نظر میرسد اگر ما بیایم موضوع یک پارچه سازی اراضی و حذف مرزها و حدود از زمینهای کشاورزی رو بر اساس توافقات محلی، توافقات کشاورزان با همدیگه عملیاتی بکنیم، عملا تونستیم هم نقش آفرینی زمینهای کشاورزیمون در ثروت روستایی و ثروت ملی رو افزایش بدیم، هم یک مدیریت یک پارچه بزرگی رو برای بحث کشت و زرع داشته باشیم، و همین که امکان اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی حوزه کشاورزی رو در روستامون فراهم کنیم. تصور بفرمایید که در یه روستایی که مثلا 100 هزار هکتار زمین وجود داره و این اومده بین 10 هزار کشاورز تقسیم شده و به هر کسی یک عدد کوچیکی رسیده و این زمین دوباره بین فرزندان اون کشاورز تقسیم شده و لذا این زمین ها به صورت قطعه قطعه در اومدن، امکان کاشت و داشت و برداشت و برنامه ریزی کشاورزی بزرگ وجود نداره. اما موقعی که همین زمین های کوچیک میان در کنار هم تبدیل به یک زمین بزرگ میشن و همه روستاییان هم در قالب شرکت های سهامی زراعی مدیریت و راهبری این زمین رو عهده‌دار میشن و در این حال در همون زمین ها هم میتونن کار بکنن و فعالیت بکنن، از چند سو به سودشون میشه. اولین اتفاق مهمی که میفته اینه که محصول با کیفیت و با استاندارد مهمتری به بازار عرضه میشه. نکته دوم این که سوداوری کسب و کار به شدت ارتقا پیدا میکنه. و نکته سوم که به نظر من اهمیت بالایی داره اینه که امکان اشتغال فریختگان در چنین فضایی فراهم میشه. به هر حال اگر یک مهندس کشاورزی احساس کنه که 100 هزار هکتار زمین در اون روستا در اون منطقه وجود داره، به شدت راغب خواهد شد که بیاد پروژه های کشاورزی و مطالعات کشاورزیشو در اون زمین بزرگ انجام بده و به عنوان یک مهندس ناظر یا مهندس مجری کاری رو انجام بده. اما همین مهندس موقعی که زمین کشاورزی پدر بزرگ و پدر ایشون به نیم هکتار و کمتر از اون میرسه، دیگه رغبتی نداره و لذا میاد به شهر مراجعه میکنه، مهاجرت میکنه و ممکنه در یک فعالیت دیگه مشغول بشه. باز نکته دوم موضوع زنجیره‌های تولید هست که اگر ما بتوانیم نظام زنجیری ارزش و زنجیری تولید رو در یک روستا یا چند روستای همگن متصل به هم پیرامون محصولات خاص تعریف بکنیم، خیلی میتونیم به خلق ارزش کمک بکنیم. تصور بفرمایید که ما از مرحله کاشت تا مرحله داشت تا مرحله برداشت مربوط به میوه ها یا محصولات زراعی رو در قالب زنجیری ارزش و زنجیری تأمین ببینیم و بیایم این مدل رو در قالب خوشه های کسب و کار و شبکه های کسب و کار سر و سامون بدیم، مطمئنن هم به برندسازی کمک کردیم، هم تقسیم کار علمی و آگاهانه انجام دادیم، هم بعد از یه مدت نقش هر روستا در یک موضوع خاص کاملا تخصصی و حرفه‌ای میشه. و نکته آخری در بحث کوتاه امروز من در رابطه با نقش روستاها در رونق تولید این هست که ما بتونیم نظام مهارت آموزیمون رو در روستاها تقویت کنیم. به هر حال من اگر در روستا ساکن هستم باید دسترسی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آموزش‌های مهارتی داشته باشم که این آموزش‌های مهارتی در کشت و زرعم، در دامپروریم، در صنایع دستیم و در ده‌ها موضوع دیگری که در روستا به عنوان کانون تولید اتفاق می‌افته یاریگر من باشه و من رو به یک کارآفرین موفق تبدیل بکنه.
از حال خوب داریم حرف میزنیم. گاهی دیدن یه آدمی که سالهاست منتظر نگاه پر از مهرش هستی، گاهی توجه یک آدمی که شاید نزدیکت بوده اما هیچ وقت به توجه نکرده، میتونه حالت رو دگرگون کنه. شاید همین امروز عزیز دل شما منتظره که یه توجهی، یه نگاهی متفاوت از نگاه به بقیه ی افراد خانواده به او داشته باشید. یه نگاه از سر مهر، یه نگاه بدور از هرچه قهر و غربت و گلایه است، یه نگاه که حال دلشو خوب میکنه.
سه چهار پروزی مالم نمیدی،
چرا مالم نمیدی، چرا مالم نمیدی،
عزیزم ورگلیدی ورگلیدی،
چرا مالم نمیدی، چرا مالم نمیدی،
اگه مالم ندی وامی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا مالم نمیدی،
چرا مالم نمیدی، چرا مالم نمیدی، چرا مالم نمیدی، چرا مالم نمیدی.
مکن از زندگونی ناامیدم، به لطف و مهر تو دارم امیدی، دل ما ناگرون و قفل بسته، ولی تو با خودت داری کلیدی،
ولی تو با خودت داری کلیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
منم آدور و تو برگ درختی، شب تاریکم و صبح سپیدی، گلی و سبز و چون اسپریچون، بهار اومد تو مام از راه رسیدی، سه چار پروزی ملم نمیدی،
چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی،
عزیزم ورگلیدی ورگلیدی،
چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی،
اگه ملم ندی وامی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا ملم نمیدی،
چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی، چرا ملم نمیدی.
این ترانه محلی که دوستان میگن کرمانی هم هست خیلی حال خوبی داشت و امیدوارم که به قول این ترانه که میگفت چرا محلم نمیدی به همدیگه محل بدیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم و بی‌محلی نکنیم. از شما پرسیدیم که چه چیزی، چه خبری، چه حرفی، چه رفتاری، چه موقعیتی الان حالتون رو خوب میکنه. نورالدینی از روستای آبگل گفته رفتن برانکو از پرسپولیس حال ما رو بد کرد. حالا چی حالتون رو خوب میکنه؟ این که مربوط به برنامه قبل ما میشه، مربوط به برنامه ورزشی است. دوست محترمی گفتن اگه خبر خواستگار اومدن برای آبجین به من برسه حالم خیلی خوب میشه. 915-895 انشالله یه خواستگار خوب و عالی با عاقبت به خیری به امید خدا. با سلام، اگه یه روز زنم به هم گیر نده اون روز حالم خیلی خوبه. محمد نیکو از تهران اینو گفته و محمد رضا طیبی گفته اگه بتونم بدهیامو تسویه کنم و به هیچ کس دینی نداشته باشم حالم خیلی خوب میشه. شنونده دیگری گفتن من از موازی کاری ادارات بسیار صدمه دیدم، ای کاش این بیهوده کاری ها حذف بشه تا حال همه خوب بشه. علی آقا نژاد، شما بگید حالتون چه جوری خوب میشه؟
خانه و خانواده،
صدایی از جنس زندگی و مهر، رادیو ایران،
رادیو ایران.
و ما سومین روز از هفته ملی بدون دخانیات رو سپری میکنیم. گفتم امروز انشاءالله با جناب آقای دکتر افشین مولایی سفید دشتی، مدیر کل محترم دفتر توسعه ورزش‌های همگانی و سرپرست فدراسیون ورزش‌های همگانی در وزارت ورزش و جوانان میخواییم صحبت بکنیم و ایشون پشت خط ارتباطی برنامه خانه و خانواده هستن. سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. سرکار خانم، من خدمت شما خانم آل عباس و همه شنوندگان عزیز و معزز شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید، متشکرم که در این گفتگو همراه ما و شنوندگان خانم و خانواده هستید. آقای دکتر مولایی، با توجه به مسئولیت جناب عالی در وزارت ورزش و جوانان، بفرمایید که برای دوری از دخانیات برای مردم و خانواده ها در حوزه ورزش و تفریحات سالم چه کارهایی در دست اجرا هست و چه کارهایی تا اکنون انجام شده؟
عرض کنم خدمت شما، اول تشکر میکنم از توجهی که صدا و سیما بخش رادیو برنامه خوب خانه و خانواده و رادیو ایران در خصوص توجه عموم مردم به این موضوعات حساس داره مبذول میکنه. جای داره که من صمیمانه تشکر بکنم.
متشکرم.
همونطور که مستحضر هستید، ما در موضوعات مختلف اجتماعی یک موضوعی داریم به نام کنترل پیشران‌ها یا عوامل مؤثر در توسعه اون موضوع. اگر ما بحث سلامت رو به عنوان یک موضوع کاملا راهبردی و ملی در نظر بگیریم، یکی از اصلی ترین عواملی که میتواند به بهبود سلامت آحاد جامعه کمک کند موضوع فعالیت بدنی و ورزش است. به نوعی که وزارت ورزش و جوانان در حیطه پیشگیری از ابتلا به بیماری های غیر واگیر، شاید اصلی ترین بازیگر حیطه پیشرانی در سطح ملی است.
بله.
و اگر ما بتوانیم در توسعه فعالیت بدنی و ورزش همگانی توفیقاتی رو در سطح ملی بر اساس برنامه‌های علمی که اجرایی می‌کنیم به دست بیاوریم، مستقیم و غیر مستقیم در حیطه درمان و پیشگیری و کاهش بیماری‌ها موفق بوده‌ایم و به عنوان یک همکار مؤثر با وزارت بهداشت و اسکان درمان می‌تونیم تعاملاتمون رو داشته باشیم. بنابراین از این دو سه تا نکته‌ای که من عرض کردم، این پیام رو به شنوندگان محترم منتقل می‌کنم که برای اینکه ما کاهش میزان ابتلا به بیماری‌های مختلف غیر واگیر رو که از جمله عرض کنم خدمت شما ابتلا به سرطان‌های حاصل از مصرف دخانیات هم میتونیم بهش توجه بکنیم، توسعه ورزش همگانی در ابعاد مختلف به اون وضعیت مطلوب منجر خواهد شد.
بله.
ما در سال جاری با توجه به شرایطی که در حیطه سلامت عمومی ما وجود داره، یعنی وضعیت ما بگونه ایست که من همینجا اجازه میخوام بر اساس اطلاعاتی که دارم به همه مخاطبین عزیزمون عرض بکنم که سلامت عمومی مردم ایران آمارش آمار مناسب و مطلوبی نیست، تا جایی که یکی از فعالترین اقشار جامعه ما که قشر دانش آموزی است، بر اساس آمار موجود 21% از دانش آموزان ما دچار چاقی هستند، یعنی از مرحله اضافه گذشتن و به وضعیت چاقی مبتلا شدن، و چاقی عامل بسیار مؤثری است در ابتلا به بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری های قلبی و عروقی. وقتی فعالترین قشر جامعه ما که دانش آموزان باید باشن تو سنین پایه این وضعیت رو دارن، شما میتونید یک ترسیمی از سایر اقشار داشته باشید. یا وقتی آمار بیان میکنه که در سال 1395 43,000 فوتی داشتیم که این فوتی ها به دلیل سکته مغزی اتفاق افتاده و از عرض کنم خدمت شما باستاب این فوت 43,000 نفری 926,000 سال از عمر ایرانیان تلف شده، چون اینها به سن بالا نمیتونن برسن و فوت میکنن متاسفانه. میبینیم که در حیطه درمان و عدم توجه به پیشگیری به وسیله ورزش ما چه خسارت های ملی رو داریم تحمل میکنیم. وزارت ورزش و جوانان ذاتاً مأموریتش توسعه ورزش سلامت محور و همگانی است، اما بنا به دلایل متعدد روی کردی که غالب بوده در سالهای گذشته، بدون اینکه بگیم کدوم دولت حاکم بوده، به سمت ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای سوق پیدا کرده. خوشبختانه در سالهای اخیر با توجه به اهمیت موضوع، وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی توسعه فعالیت‌های جسمانی و ورزش در جامعه سعی کرده در راهبردهاش، توزیع منابعش و تنوع بخشی برای استفاده از ظرفیت‌های ملی کارهای مؤثری رو انجام بده. امسال کارهای مشخصی که ما داریم انجام می‌دیم این هست که یک برنامه جدیدی رو با هماهنگی وزارت بهداشت و جوانان، صدا و سیما و سایر ارگان‌هایی که میتونن به ما کمک کنن تدوین کردیم و سعیمون اونی است که از همه ظرفیت‌های ملی، به طور مثال یکی از ظرفیت‌هایی که ما استفاده می‌کنیم این است که از ورزش‌های رقابتی و جذابیت‌هایی که در این رشته‌های ورزشی وجود داره برای جذب مخاطب و افزایش مشارکت حداکثری مردم حداکثر استفاده رو بکنیم. جمعیت ورزشکار سازمان یافته ما در سال گذشته بر اساس آمار متقنی که وجود داره 3,200,000 نفر هست. ما داریم از خودمون سوال میکنیم، از فدراسیون های ورزشی سوال میکنیم که چرا نباید جمعیت ورزشکار سازمان یافته ما به 10,000,000 نفر برسه؟ چرا ما نباید 20,000,000 ورزشکار در کشور داشته باشیم؟ اینها سوالاتی است که بایستی بهش بپردازیم و با یک جسارت ملی برای تحقق این اهداف گام های بلندی رو برداریم. ما با تمام فدراسیون‌های ورزشیمون امسال بر اساس این برنامه داریم جلسات منظم و هدفمندی رو برگزار می‌کنیم و اصلی ترین خواسته حوزه معاونت ورزش همگانی و فرهنگی رو که یکی از معاونین وزارتخونه هست، از فدراسیون‌ها این هست که هر آنچه می‌توانند نسبت به افزایش جمعیت ورزشکار مخاطب به عنوان یک خواسته ملی توجه بکنند.
بله.
و دارن تلاش میکنن که به طور مثال اگر یک فدراسیونی 300,000 ورزشکار در سطح کشور سازماندهی کرده، با استفاده از برنامه‌هایی که به تفصیل امکان طرحش وجود داره اما نمیدونم چقدر ما میتونیم به این برنامه‌ها بپردازیم، سعی کنن که این جمعیت رو به 1,000,000 نفر در یک فدراسیون برسونن. و اگر تمام فدراسیون‌های ورزشی ما تلاش بکنن که جمعیت مخاطبشون رو با برنامه‌های متنوعی که تعریف می‌کنن افزایش بدن، پس یک جمعیت میلیونی به جمعیت ورزشکار ما اضافه خواهد شد و از رهگذر این سلامت خروجی ورزش از توسعه پایدار پیدا خواهد کرد.
متشکرم
از شما جناب دکتر ملایی، به نکات بسیار عالی اشاره فرمودید و امیدواریم با توجه به اینکه متاسفانه سن استفاده از دخانیات کمی پایین آمده، به جای رجوع نوجوانان و جوانانمون به این مطلب، حتی پدیده بسیار نامناسبی مثل قلیان، بچه‌ها به سمت ورزش کردن گرایش بیشتری داشته باشن، هم از دخانیات دور میشن، هم از اون وزن اضافه و چاقی و تنبلی، و انشالله یه نسل پویا و خوبی رو خواهیم داشت. متشکر از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شبا بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه اون رو صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بانوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره.
خانواده محل آرامش، مأمن آسایش.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
امروز با هم درباره حال خوب صحبت میکنیم. چه چیزی حال ما رو خوب میکنه؟ دیدن کسی، شنیدن خبری، چه اتفاقی حال ما رو خوب میکنه؟ راه های ارتباطی برنامه ما 220-486 و 220-5009، همینطور شماره پیامک 3900 هست. حال مادرها رو عاقبت به خیری بچه هاشون و دیدن موفقیت و سلامت بچه هاشون خیلی خوب میکنه. الان یکی از پیامک های برنامه از هما خانوم، شنونده همیشگیمون، این هست که گفته وقتی حالم خوب میشه که تلفن همراه هم زنگ بزنه و تصویر فرزندانم رو ببینه. نه، بعد اون روز همه چیز به نظر من عالیه و من خندانتر از همیشه هستم. حال خوب مصریه، یعنی اگر حال مادر خانواده، حال پدر خانواده خوب باشه، بچه ها هم در چنین شرایطی حال خوب دارن. چقدر خوبه که اگر احساس میکنیم در فضای خانواده یه کمی حال یه نفر گرفته است، کسالتی داره، به ویژه حال روانش خوب نیست، به دادش برسیم و سعی کنیم که حال خوب ما به او هم تسری پیدا بکنه و او هم این حال خوب رو داشته باشه. حال خوب، خوشبختی چیزهایی است که وقتی بقیه داشته باشن ارزش پیدا میکنه، تک نفرش به درد نمیخوره.
امروز من وقتی که میرم خونه، این حال منو خوب میکنه که برم خونه روی خوش خانمم ببینم و همراه خانواده دو فرزند. من سیوان عزیزی هستم از مهاباد.
سلام، من 2 سال با شوهرم اختلاف دارم و شوهرم درخواست طلاق داده، قرار فردا به اجبار اون بریم محضر برای امضای طلاقنامه. هنوز امید دارم برگرده و زندگیمونو از نو بسازیم. حال منو یه تماس از طرف همسرم خوب میکنه که بگه بیا تا از اول بسازیم. 933-210 این رو گفته. امیدوارم این خبر خوب بهتون برسه و امیدوارم اطرافیانتون، کسانی که میتونن با یه جمله، یه حرکت، رابطه ای رو که در حال فروپاشی است دوباره وصلش بکنن و حال هر دو طرف شما رو بهتر بکنن، این اتفاق رو رقم بزنن. گاهی اطرافیان هم سکوت میکنن و سکوتشون معلوم نیست از سر چه چیزیست. سلام، صبح بخیر. به نظر من اگه یه صبح بخیر بگید به قالیبافان استان آذربایجان غربی و بخش قطور، شنوندگان دائمی شما، قطور یا قطور نمیدونم، امیدوارم درست گفته باشم، احتمال زیاد قطوره، اون موقع نه تنها حال من بلکه حال همه خوب میشه. عارف محمدزاده از هندوان. ابراهیم محمدزاده از خوی گفته حال من وقتی خوب میشه که خدای دختر کوچولو به من و خانمم قسمت